ساعت 14 ایران، خبرها از رادیو فردا. اسرائیل به دنبال موشک پرانی اهدافی در نوار غزه را بمباران کرد. دادستان کل جمهوری اسلامی نسبت به تداوم حضور زنان در ورزشگاه‌ها هشدار داد. وزیر خارجه آمریکا درباره ناپدید شدن جمال خاشقجی با مقام‌های ترکیه گفتگو کرد. درود شنوندگان ارجمند. به دنبال شلیک چند موشک از نوار غزه به سوی اسرائیل، ارتش آن کشور بامداد امروز در پاسخ 20 هدف در غزه را بمباران کرد که باعث مرگ دست کم یک فلسطینی شد. به گفته ارتش اسرائیل، اهداف بمباران شده محل استقرار شبه نظامیان حماس، تونل‌ها و محل پرتاب موشک‌ها بوده است. مقام‌های بیمارستانی در غزه مرگ یک تن در اثر این حملات را تایید کردند. پیشتر اصابت یک موشک به ساختمانی در شهر بیرشبا باعث مجروح شدن دو اسرائیلی شد. به دنبال این حملات، اسرائیل دو گذرگاه مرزی خود با نوار غزه را بسته است. افزایش تنش‌ها در مرز میان اسرائیل و نوار غزه در حالی روی می‌دهد که به پیشنهاد مصر طرحی برای آتش‌بس میان اسرائیل و حماس مطرح شده است. دادستان کل جمهوری اسلامی یک روز پس از حضور عده‌ای معدودی از زنان در ورزشگاه 100,000 نفری تهران برای تماشای یک بازی فوتبال تهدید کرد که با هر مدیری که بخواهد حضور زنان را در ورزشگاه‌ها میسر کند برخورد قضایی خواهد شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، حجت الاسلام محمد جعفر منتظری با تأکید بر اینکه حضور زنان در ورزشگاه به توصیف وی هیچ توجیه شرعی ندارد گفت، سزاوار جمهوری اسلامی نیست که به گفته او مسئولان ورزشی زمینه ایجاد گناه در جامعه را فراهم کنند. به دنبال درخواست رئیس فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا، شب گذشته تعدادی از زنان برای تماشای مسابقه ایران و بولیوی در ورزشگاه 100,000 نفری تهران حضور پیدا کردند، اما نه صدا و سیمای جمهوری اسلامی تصویری از آنان به نمایش گذاشت و نه گزارشگر تلویزیونی اشاره‌ای به این موضوع کرد. مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی با توجیهات مذهبی مخالف حضور زنان برای تماشای مسابقات ورزشی مردان هستند. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا امروز با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور و مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه در آنکارا دیدار و گفتگو کرد. پومپئو پس از سفر به عربستان سعودی و دیدار و گفتگو با مقامات عالی رتبه آن کشور درباره جمال خاشقچی، روزنامه‌نگار ناپدید شده سعودی، صبح امروز وارد آنکارا پایتخت ترکیه شده بود. موضوع جمال خاشقچی از جمله اصلی ترین محورهای گفتگوی وزیر خارجه آمریکا با مقامهای ترکیه اعلام شده است. عربستان سعودی هر گونه دخالت در مرگ احتمالی جمال خاشقچی را رد می کند. پلیس ترکیه می گوید در جریان بازرسی از کنسولگری عربستان سعودی در استانبول شواهدی مبنی بر قتل جمال خاشقچی یافته است. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز سه‌شنبه شبکه‌ای از مؤسسات مالی و شرکت‌های وابسته به بنیاد تعاون بسیج را هدف تحریم‌های جدید خود قرار داد که به گفته آن منابع مالی نیروهای شبه نظامی ایران را تأمین می‌کند. این نیروها متهمند که کودکان سرباز را آموزش داده و از آنها برای جنگیدن در کنار نیروهای سپاه پاسداران استفاده می‌کنند. همکارم شاهین بشیری که تحولات در این باره را پیگیری کرده اینک اینجا در استودیو. شاهین، بنیاد تعاون بسیج چه فعالیت‌های دیگری غیر از تأمین منابع مالی نیروهای شبه نظامی ایران را انجام میده؟
با سلام به شنونده هامون. ببینید، به گفته یه وزارت خزانه داری آمریکا، این شبکه دست کم 20 شرکت و مؤسسه مالی رو در بر میگیره که زیر نظر بنیاد تعاون بسیج هستن. شرکت های تراکتورسازی ایران و صنایع فولاد مبارکه اصفهان، بانک ملت و مهر اقتصاد نوین از جمله این مؤسسات هستن که هدف تحریم‌های تازه آمریکا قرار گرفتن. از دیگر مؤسسات و شرکت‌ها میشه به بانک پارسیان، شرکت سرمایه‌گذاری مهر اقتصاد ایرانیان، شرکت سرمایه‌گذاری تدبیرگریان آتیه، شرکت رویال ساحل نگین، گروه مالی مهر اقتصاد، شرکت مهندسی تکناتور، شرکت سرمایه گذاری تکتار، شرکت تراکتورسازی سی ایران و غیره اشاره کرد. وقتی به این شرکت ها و مؤسسات تحریم شده نگاه میکنیم، میبینیم که شبکه گسترده‌ای از مؤسسات اقماری هم دارن که حتی با شرکت های خارجی قرارداد بستن. به عنوان مثال بانک مهر اقتصاد وظیفه تأمین مالی بنیاد تعاون بسیج رو بر عهده داره و در این حال بخشی از سهام فولاد مبارکه رو در اختیار داره. بعد حالا میبینیم که فولاد مبارکه اصفهان میاد با شرکت ایتالیایی مارچگالیا قرارداد میبنده و حدود 900 هزار تن محصولات فولاد مبارکه رو به این شرکت میفروشه. بنیاد تعاون بسیج متهمه که از این شرکت ها و مؤسسات استفاده میکنه تا برای تجارت های چند میلیارد دلاری خودش در حوزه های خودروسازی، معدن، فولاد و بانکی پوشش ایجاد کنه.
خب استیون منوچین وزیر خزانه اداری آمریکا در بیانیه‌ای که به همین منظور منتشر کرده آورده تحریم این مؤسسات مالی چند میلیارد دلاری به برآورده وی به این خاطر که اونها از نیروهای شبه نظامی ایران حمایت میکنن. چه مفهومی میتونه یا منظوری میتونه دقیقاً در این اظهار صحبت یا اظهار بیانیه وجود داشته باشه؟
ببینیم، اول اینو بگم که این تحریم ها بخشی از کارزار اقتصادی آمریکا برای اعمال فشار بر ایران به دلیل رویکرد تهاجمی ایران در منطقه و نقض حقوق بشر. اینو من باید داخل گیومه بیارم، یعنی این روی کرده تهاجمی ایران در منطقه و نقض حقوق بشر، این نکته‌ای هستش که دولت آمریکا روش تاکید داره. در بیانیه‌ای که به همین منظور وزارت خزانه‌داری آمریکا منتشر کرده گفته که تحریم این مؤسسات مالی چند میلیارد دلاری به این خاطره که اونها از نیروهای شبه نظامی ایران حمایت میکنن و به گفته استیون منوچین وزیر خزانه داری آمریکا تشکیلات نظامی ایران سربازان کودک رو به خدمت گرفته و اونها رو برای فعالیت در سپاه پاسداران آموزش میده. بر اساس این بیانیه نیروی مقاومت بسیج به دانش آموزان تعالیم مذهبی داده و کودکان ایرانی و مهاجر افغان رو که بعضی وقتا حتی 12 ساله هستن آموزش نظامی میدن و اونا رو برای جنگ به جبهه سوریه میفرستن. آقای منوچین با اشاره به شرکت ها و مؤسسات تحریم شده اعلام کرده که این شبکه گسترده ساختار مالی برای تلاش های بسیج در زمینه بکارگیری، آموزش و تعلیم مذهبی کودکان سرباز رو فراهم میکنه که تحت نظارت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی وارد امور نظامی میشه. آقای منوچین افسوده که جامعه بین‌المللی باید درک کنه که تجارت با شبکه بنیاد تعاون بسیج و شرکت‌های پوششی سپاه پاسداران تبعات جدی انسانی به دنبال داره.
سپاسگزاریم. شاهین بشیری بود. گزارش شاهین بشیری در همین زمینه رو میتونید در بخش‌های خبری بعدی رادیو فردا به ویژه در مجله شامگاهی ساعت 19 به وقت ایران بشنوید. در همین زمینه این تحریم‌های تازه‌ای که وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرده بیشتر گفتگو میکنیم با احمد علوی، کارشناس مسائل اقتصادی در سوئد. آقای علوی، این تحریم ها فکر میکنین چقدر میتونه مؤثر باشه؟
ابتدا هم باید گفت این تحریم ها داره سه اثر هست دست کم، و اثر روانی، اثر اطلاعاتی و اثر واقعی. دو اثر اولش ابتدا ظاهر میشه به این معنا که شرکت ها، مؤسساتی که در عرصه بین المللی فعال هستند و همکاری میکنن با این مؤسسات سپاه پاسداران یا فرضاً بسیج، به هر حال برانگیخته میشن که خودداری بکنن از این کار. و اثر اطلاعاتیش اینه که این نشون میده که امریکا اطلاعات دقیقی داره از برخلاف گذشته، بر از اون شبکه و اون به اصطلاح شبکه ارتباطی و نهادهایی که به طور اختاپوسوار از سوی بسیج و سپاه سایه انداختن بر اقتصاد ایران و همه اقتصاد ایران رو در واقع به نوعی حذف کردن در درون خودشون، و این به هر حال این پیام رو میدیگه که این تحریم های جدید بسیار هوشمندانه‌تر از گذشته است و دقیق‌تر هست، و اساساً با توجه به این توجیهایی که الان شده، حالا چقدر این توجیهات واقعاً منظور کسایی است که تحریم میشه یا نه، یک پوشش حقوق بشری داره که توجیه میکنه حتی به لحاظ سیاسی و اخلاقی این اقدامات. اثر واقعیش البته بعداً ظاهر میشه، به این معنا که به هر حال این مؤسسات در انتظار بودن که کم یا زیاد مورد تحریم قرار بگیرن و کم یا زیاد خودشون آماده کرده بودن برای این کار، اما در طی ماه‌های آینده به هر حال این ضوابط که وجود داره در شرایط فعلی و تغذیه میکرد این مؤسسات رو، حالا یا با منابع مالی، منابع فناوری یا سایر مدیریتی، این حلقه ها شل میشه، به این معنا که امکانات منابع این مؤسسات به نوعی کاسته خواهد شد و فعالیت اینها رو دچار اختلال خواهد کرد. بیاد بیاریم که الان در میان این مؤسسات بانک هایی هم وجود داره، هرچند این بانک ها گفتند که از خیلی وقت پیش اینا خودداری میکنن از بکارگیری دلار و همچنین تلاش خواهند کرد که فرضاً با مؤسسات امریکایی تماسی نداشته باشن، ارتباطی نداشتن، اما به هر حال بیاد بیاریم در شبکه بین‌المللی بانکی بانک ها از این پیام که مندرج در تحریم این مؤسسات خواهند دچار نگرانی خواهند شد، و حتی بانک های اروپایی هم با این بانک ها خودداری خواهند کرد برای اینکه فعالیت هاشون رو گسترش بدن، یا حتی فعالیت های خودشون رو به گونه محدود میکنن که این بانک ها هم دچار خسارت خواهند شد. و بنابراین باید خلاصه بکنم که این تحریم برخلاف گذشته بسیار هوشمندانه بوده، توجیهاش بسیار به اصطلاح موجه هست و میتونه به اصطلاح راه رو باز کنه برای فشارهای بیشتری بر حاکمیت.
آقای علوی، در سالهای گذشته هم گزارش‌هایی بود درباره شبکه‌ای، یک ابرشرکت قولاسایی تحت عنوان ستاد اجرایی فرمان. اصلا چگونه میشه چنین شبکه‌هایی رو ترسیم و تحریم کرد؟
خب این شبکه‌ها از اون جهت که به هر حال اقتصاد ایران یه اقتصاد درونگرایی، اقتصادی است که وابسته به خارج هست، کم یا زیاد این تحریم ها کم یا زیاد تأثیر میذاره، هرچند منبع اصلی تغذیه این مؤسسات قاعدتا همون منابع نفتیه، ولی بیاد بیاریم که به هر حال تحریم های نفتی هم در پیش خواهد بود و این تحریم مقدمه ای خواهد بود، بنابراین این تحریم نه به خودی خود شاید تأثیر زیادی نداره، ولی بخشی از اون پازلیه که داره به تدریج تکمیل میشه در ارتباط با مسائل نفتی. و به هر حال اگر تصور کنیم یک مؤسسه، یک شرکت و کل این مؤسسات به صورت یک سیستم هستن، اگر یک سیستم ورودی و خروجیش رو قطع بکنن، طبیعی است که اون به اصطلاح نظام حیاتیش به خطر میفته و نمیتونه به فعالیت‌های خودش ادامه. و در اینجا باید تاکید بکنم که به نظر میاد از داخل ایران و حتی در درون مدیران خود این مؤسسات کسانی هستند که اطلاعات دقیقی میدن به مقامات امریکایی، چون تا الان دست کم با تجربه من این نوع به اصطلاح برخورد رو ندیدم به این دقت این شبکه رو محاصره قرار بدن و اون رو مورد هدف قرار بدن.
سپاسگزاریم. احمد علوی بود، استاد اقتصاد در استکهلم. ساعت 14:14 ایران. پیام های شما را می شنویم.
آقای روحانی، در این اوضاع اقتصادی خراب کشور، آیا درست میلیون ها دلار پول این ملت رو ببری بریزی تو جیب این عراقی ها یا دولت عراق برای اربعین؟ آیا این درست این کار شما؟ برادر من، این پول بده به اون کارگرایی که دارن زیر فشار اقتصادی له میشن، بده به اون معلمایی که دارن حقوق ثابت میگیرن و الان هزینه زندگیشون 10 برابر زیاد شده. چرا دارین این کارو میکنین؟ اگه ندارین چرا این کارا رو میکنین؟ اگه دارین چرا به ملت نمیدین؟
این برادرانی که از ایران بلند میشن میرن بره اربعین و کربلا، ما که همچی چیزی ایرانی ها نداشتیم، این عراقی ها داشتن. اگر راست میگن این پولا همه جمع آوری کنن، کمک کنن به این زلزله زده های کرمانشاه که بیچاره ها هنوز خونه ندارن، تو خیابون میخوابن، تو چادر میخوابن. این آخوندهایی که اینقدر دلسوزی میکردن بری مردم میکردن، و چرا الان همچی پیشنهادی نمیدن؟ از 40,000 نفر که میرفتن بره اربعین و حسینی، الان رسیده رو 3 میلیون. چقدر دولت داره هزینه میکنه؟ این هزینه های مفت میکنه، ولی مردم بدبختش الان تو چادر هنوز دارن میخوابن، تو کانکس میخوابن. این فرده که بارندگی بشه برفی ها چی میشه؟ این بیچرا اینا مردمون این مملکت نیستن؟ اینا قضی گاز و بنزین و منابع طبیعی مملکت ندارن؟ این منابع طبیعی و این پول و ثروت همش مال آخونده است. چرا مردم ایران خودشون فکر نمیکنن؟ بالا میشن از اینجا 3 میلیون آدم، بالا میشه این هزینه‌ای که دولت میپردازه، این هزینه‌ای که شهرداری تهران تهیه میکنه برای تهرانیا، اینو بذارن خرج این بیچاره ها بکنن. چرا این شما مردم ایران اینقدر بی‌انصاف شدن؟ چرا خود ما اصلا رعایت نمیکنید؟ بالا میشه میره اربعین، میخواد چی بشه؟ اربعینی که 1500 سال جلوتر بوده، حالا این رژیم میخواد برداشت سیاسی بکنه. ما که خودمون میدونی چی جوری هست.
با درود خدمت مردم ایران، پیغامی داشتم برای این برادرایی که در جایشون عدل هستن. اصلا میگم عزیزان هموطن، خواهش میکنم اگر در بین این بچه ها سربازی هست آزاد کنید و نشون بدید با مردم ایران دشمن نیستید، فقط با این حکومت دشمنید. ممنونم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا همانگونه که در خبرها شنیدید در ادامه سفر منطقه‌ای خود برای بررسی ماجرای ناپدید شدن روزنامه‌نگار منتقد حکومت عربستان امروز وارد آنکارا شد و با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفتگو کرد. مایک پومپئو روز گذشته نیز با پادشاه و ولیعهد عربستان سعودی دیدار و گفتگو کرده بود. جمشید زند از رادیو فردا که ماجرای ناپدید شدن جمال خاشقچی روزنامه نگار عربستانی را پیگیری کرده، همکنون در استودیوست. این مسئله خیلی ابعاد و جزئیات زیادی را داشته. چه جزئیات تازه‌ای از این بحران سیاسی در دست است؟
بله، روز به روز خبرها و گزارش‌هایی که منتشر میشه در این باره مفصل‌تر و عمیق‌تر میشه. اینو قبلا باید اشاره بکنم که آقای پومپئو قبل از اینکه وارد آنکارا بشه گفت که پادشاه عربستان قول داده که تحقیقات گسترده انجام بشه و نتایجشون هم هرچه سریع و به طور علنی اعلام بشه. اما روز چهارشنبه سلیمان سویلو وزیر کشور ترکیه به خبرگزاری آناتولی گفت که پلیس هنوز منتظره که مجوز ورود به خانه سرکنسول عربستان در استانبول صادر بکنه. قرار بود که روز سه‌شنبه که بازرسی 8 ساعته از ساختمان کنسولگری تمام شد، تیم مشترک عربستان و ترکیه برند به خانه سرکنسول و حتی چند تا از خودروهای دیپلماتیک رو هم بازرسی بکنن، ولی تا اون لحظه مجوز صادر نشده بود و تا این لحظه هم که ما در استودیو هستیم این مجوز صادر نشده. این را هم باید اضافه بکنم که دیروز سرکنسول عربستان در یک اقدام ناگهانی از استانبول به مقصد ریاض پرواز کرد، ولی ترکیه یک ساعت بعدش اعلام کرد که سرکنسول اخراج نکرده، بلکه اون به میل خودش کشور رو ترک کرده. در همین حال برخی از رسانه‌های ترکیه که اصولاً نزدیک به حزب حاکم عدالت و توسعه و آقای رجب طیب اردوغان رئیس جمهور هستند، گزارش‌های بیشتری و جزئیات بیشتری رو از بازرسی‌ها و اسناد و مدارکی که به دست اومده منتشر کردند. روزنامه ینی شفق ادعا کرده که دولت ترکیه تعدادی اسناد صوتی رو که در زمان شکنجه و قتل جمال خاشقجی ضبط شده در اختیار داره. این روزنامه ادعا کرده که تو یکی از این مکالمات ضبط شده محمد العتیبی سرکنسول عربستان که دیروز ترکیه را ترک کرد گفته که قطع خارج از کنسولگری انجام دهند و شخصی که مخاطبش بوده معلوم نیست کی هست گفته که در جوابش اگه میخوای زنده بمونی ساکت شو. روزنامه یعنی شفق همچنین ادعا کرده که صلاح محمد التوبیقی پزشک متخصص کاربرد شکافی که در جمع تیم 15 نفره اعزام شده به استانبول بود در قتل جمال خاشقجی دست داشته. شبکه خبری الجزیره هم به نقل از منابع خودش در دولت ترکیه گزارش داده که شکنجه و قتل خاشقجی در کنسولگری انجام شده و بدن بیجان او در 7 دقیقه تکه تکه شده و از کنسولگری خارج شده. البته اینو باید تأکید کرد که هیچ کدوم از این گزارش‌ها رسمی نیستن و مقامات ترکیه، عربستان و آمریکا تا الان جزئیات بازرسی‌ها رو و اسناد و مدارک رو فاش نکردن.
گفته میشد که 2 هفته پیش تیمی از عربستان سعودی به استانبول اعزام شده بود. آیا اطلاعات جدیدی در این باره منتشر شده؟
جدیدترین اطلاعاتی که هست روزنامه نیویورک تایمز گزارشی داره اختصاصی ادعا کرده که دست کم 2 نفر از این تیم 15 نفره که وارد استانبول شده بودن حدود 2 هفته پیش از نزدیکان محمد بن سلمان ولیعهد عربستان هستند. به نوشته نیویورک تایمز تصاویری که محمد بن سلمان در سفرهای خارجی در 1-2 سال اخیر گرفته شده نشون میده که یکی از اعضای این تیم 15 نفره مأمور امنیتی عربستان هست و به ادعای نیویورک تایمز دست راست محمد بن سلمان هست. رسانه‌های ترکیه هم بیش از این گزارش داده بودند که تیم 15 نفره با 2 هواپیمای شخصی پاسپورت‌های دیپلماتیک وارد استانبول شدند و ساعتی پیش از اینکه آقای جمال خاشقجی برای انجام یک سری کارهای اداری به کنسولگری عربستان در استانبول مراجعه بکنه وارد محل شده بودند و منتظر اون بودند. البته اینو باید گفت که عربستان تا الان با اصرار میگه که در این ماجرا دست نداشته ولی آماده همکاری با مقامات ترک و سایر کشورها هست برای یافتن اطلاعات. و در آخر باید گفت که جمال قاشقچی که سالها از حامیان حکومت عربستان بود اما سال پیش به آمریکا مهاجرت کرد و یه حزب سیاسی مخالف حکومت عربستان تشکیل داد.
سپاسگزاریم. جمشید زند بود. گزارش جمشید زند در این باره رو میتونید در بخش‌های بعدی خبری رادیو فردا به ویژه در مجله شامگاهی ساعت 19 ایران بشنوید. نقطه نظرات خود را میتوانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 بازگو کنید. ساعت 14:22 ایران کشمکش‌ها بر سر افزایش نرخ حامل‌های انرژی در ایران با افزایش میزان قاچاق سوخت از کشور که همزمان با سقوط ارزش ریال صورت گرفته وارد مرحله تازه‌ای شده است. علی عدیانی عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفته است که در کمترین حالت روزانه 10 میلیون لیتر بنزین از ایران به کشورهای همسایه قاچاق می‌شود. وزیر نفت ایران اما قاچاق سرسام‌آور را شامل بنزین و گازوئیل می‌داند. فریدون خاوند اقتصاددان در فرانسه در این مورد به پرسش‌های همکارمان الهی روانشاد پاسخ داده است.
قاچاق سوخت و به خصوص بنزین به کشورهای همسایه یک مسئله‌ای بوده که از سالها پیش به این طرف ادامه داشته ولی در حال حاضر به شکل بسیار فاجعه آمیزی در اومده و این یکی از نتایج سقوط ارزش ریال هست و افزایش نرخ ارز که طبعا بنزین رو ارزون کرده به شدت در ایران و قاچاق اون رو به یک کار بسیار بسیار سودآور تبدیل کرده برای قاچاقچی ها و در حال حاضر این تبدیل شده به یک کلاف سردرگم برای دولت ایران و نمیداند که چگونه باید با این معضل روبرو بشه.
عضو کمیسیون انرژی مجلس گفته که در ایران فاجعه بنزینی در حال رخ دادنه و میگه که کف رقم قاچاق بنزین از کشور روزانه 10 میلیون لیتره و باز هم گفته که با احتساب دلار 15,000 تومانی روزانه چیزی حدود 150 میلیارد تومان بنزین از کشور خارج میشه. آقای خاوند، قاچاق در چنین ابعادی چگونه ممکنه؟
ببینین مقدار بنزینی که از کشور هر روز خارج میشه بر اساس ارزیابی های مختلف فرق میکنه. بعضی از مقامات میگویند که هر روز 20 میلیون لیتر بنزین از ایران به صورت قاچاق خارج میشه و دلیل اون هم فقط یک چیزه، این هست که به دنبال سقوط شدید ارزش پول ملی ایران تفاوت زیادی پیدا شده بین قیمت بنزین در ایران و در کشورهای همسایه. در حال حاضر هر لیتر بنزین در ایران 1000 تومنه، یعنی معادل 6 سنت و در واقع بنزین ایران بعد از بنزین ونزوئلا ارزان‌ترین بنزین دنیا هست، در حالی که قیمت بنزین در کشورهای همسایه اگر در حال حاضر با ارز معادل پول ملی ایران بخوایم محاسبه بکنیم در ترکیه 19,000 تومان میشه، یعنی قیمت بنزین در ترکیه 19 برابر قیمت اون هست در ایران. و به همین علت هست که اگر یک نفر بنزین رو از ایران به ترکیه منتقل بکنه 19 برابر هزینه‌ای که کرده استفاده میکنه. در افغانستان قیمت هر لیتر بنزین معادل 12,000 تومانه و در پاکستان هم همینطور، یعنی 12 برابر قیمت داخلیش. برخلاف آن چیزی که در قانون هدفمندی یارانه ها پیش بینی شده بود و قرار بود بنزین هر سال 20% مدت 5 سال قیمتش افزایش پیدا بکنه تا برسه به قیمت بین المللی، این کار عملی نشده و به دلایل سیاسی قیمت بنزین ثابت نگه داشته شده و در حال حاضر با سقوط پول ملی این وضعیت پیش آمده که یک فاجعه بزرگ ملی است.
وزیر نفت جمهوری اسلامی بیژن زنگنه با تمسخر گفته که وضع قاچاق بنزین الحمدلله خوب است و از همه مرزها با موفقیت انجام میشه و میزان قاچاق رو از ایران سرسام‌آور خونده، اما همزمان درباره احیای کارت سوخت به عنوان یکی از راه‌های پیشگیری از قاچاق سوخت گفته و اضافه کرده که دولت در حال بررسی این موضوع. شما تصور می‌کنید کارت سوخت چگونه کمکی می‌تونه باشه به ماجرای قاچاق سوخت از ایران؟
ببینین من شخصا چندان امیدوار نیستم که این وضعیت بتواند از طریق کارت سوخت شخصی جبران بشه، یعنی جلوی این قاچاق انبوه گرفته بشه. راه‌های دیگری رو هم در حال حاضر پیش بینی میکنن، مثلا میگن باید مرزها رو کنترل کرد. چرا این راه‌ها رو پیش بینی میکنن؟ چون برای راه اصلی یعنی واقعی کردن قیمت بنزین در حال حاضر هیچ امکانی وجود نداره، چون که مملکت در حال بحران اقتصادی شدید است و دولت نمیتواند قیمت بنزین رو که در حال حاضر 30,000 تومان است بالا ببره، چون با اعتراضات شدید مردم که اعتراضات به حقی هم هست روبرو خواهد شد و در حال حاضر یک گرفتاری بزرگ پیش آمده و تا وقتی که این وضعیت ادامه داشته باشه قاچاق انبوه از مرزها ادامه پیدا میکنه، نه کارت سوخت شخصی میتونه جلوی اون رو بگیره نه کنترل مرزها.
آقای خوان، در این صورت راه حل چیست؟
مسئله بزرگ این است که قیمت بنزین در ایران واقعی نیست. قیمت بنزین فوب خلیج فارس یا قیمت بین المللی در حال حاضر 42 سنت هست و تقریبا با دلار آزاد میشه معادل 5000 تومان. دولت در حال حاضر برای هر لیتر بنزین 4000 تومان یارانه میپردازه و این یارانه به صورت انبوه به کشورهای همسایه منتقل میشه. به نظر من راه حل که البته کار ساده ای نیست، راه حل اینه که چه در مورد بنزین و چه در مورد بقیه کالاها قیمت‌ها واقعی بشن که جلوی این نوع قاچاق گرفته بشه، در عوض به خانواده هایی که مستحق هستند و نمیتوانند با این افزایش مقابله بکنند به اونها یارانه نقدی پرداخت بشه. چون اگر قیمت بنزین در این حد بمونه یعنی لیتر 1000 تومان قاچاق انبوه کماکان ادامه خواهد داشت، کما این که در مورد مواد غذایی هم میدونیم، چون مواد غذایی در حال حاضر با ارز 4200 تومانی تامین میشه مصرف کنندگان کشورهای همسایه به ایران میان این مواد غذایی رو یارانه ای رو میخرن و میبرن به کشور خودشون.
فریدون خاوند بود، استاد اقتصاد در پاریس، در گفتگو با همکارمان الهی روانشاد. سپاه پاسداران روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای مدعی شد که فردی به نام ابو زها از اعضای ارشد گروه داعش کشته شده است. به گفته سپاه وی طراح اصلی حمله به رژه نیروهای مسلح در اهواز بوده است. این نهاد اعلام کرده است که این فرد امیر داعش در استان دیاله عراق بود و روز گذشته همراه با 3 نفر دیگر از اعضای گروه مذکور کشته شد. بر اساس اطلاعی سپاه پاسداران، این افراد توسط نیروهای مقاومت کشته شدند. مقامات جمهوری اسلامی از نیروهای تحت حمایت خود در کشورهای مختلف تحت عنوان جبهه مقاومت یاد می کنند. و بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه گفت بعد از عرض سه‌شنبه سفیر پاکستان در تهران احضار شد و از وی خواسته شد بیدرنگ تمامی اقدامات و امکانات لازم را برای آزادسازی نیروهای مرزی ایران به کار گیرد. به گفته بهرام قاسمی پاکستان باید برای دستگیری به توصیف وی تروریست های شرور اقدام کند. چکیده اخبار ساعت 15 ایران.